این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سم واجبه، یعنی اگر کسی ملتزم بشه که کاری را انجام بده، وفاء به او لازم و واجبه. منتها چند تا نکته باقی مون در این باب. نکته اولینه، در صورتی که کسی ملتزم به قسم نشد، اگر هنس قسم بکنه کفاره باید بده. منتها سؤالی که مطرحه اینه، در صورتی که عمل را فراموش کنه انجام بده، آیا کفاره ثابته؟ یا اگر مکره بشه بر انجام اون کاری که باید ترکش میکرد، یا اینکه وادارش کنن که کاری را انجام نده، آیا در این صورت هم کفاره داره یا نداره؟ ما عرض کردیم در صورتی که عمدی باشه کفاره ثابته و الا کفاره ثابت نیست. چرا؟ سه تا دلیل میتونیم اقامه کنیم. دلیل اول اینه که کسی که ملتزم میشه و قسمی میخوره، در حقیقت داره متعهد میشه که اون کار را عمدن ترک نکنه. بنابراین این تعهد و مسئولیت در صورتی واقع میشه و لازم الاجرا میشه که عمد در کار باشه، و الا اگر عمدی نباشه در حقیقت از ابتدا هیچ گونه مسئولیتی و تعهدی داره نپذیرفته. این اولا. ثانیا، ما حدیث رفع داریم که امری که از روی نسیان صورت بگیره، از روی اضطرار و اکراه صورت بگیره، این حکم برداشته شده. بنابراین در صورتی که شخص مکره بر انجام کار بشه یا مضطر بشه، این اضطرار و اکراه موجب میشه که دیگه تعهدی نسبت به قسم نداشته باشه. ثالثا، ما یک روایتی داریم که در صورتی که شخص از روی جهالت امری را که متعهد شده ترک بکنه و انجام نده، اگر انجام داد هیچ کفاری بر عهده‌اش نمیاد. لذا برخلاف نظر اهل سنت، ما معتقدمون اینه که در صورتی که انسان عمدن اون چرا که پذیرفته انجام بده ترک بکنه، کفاره ثابته. اما در صورتی که مکره بشه یا مستر بشه یا از روی نسیان و جهل کاری را که نباید انجام میداده انجام بده، هیچ گونه مسئولیتی بر عهده‌اش نمیاد. این یه نکته. نکته دوم اینه که اگر کسی متعهد شد کاری را انجام بده، قسم خورد، حالا ترک کرد، در صورتی که ترک کنه این معصیت کرده، دیگه وفاء به او لازم نیست. متعهد شده یه کاری را امروز انجام بده، خب امروز گذشت و انجام نداد، این دیگه معصیت کرده، کفاره ثابت میشه، دیگه وفاء به اون قسم لازم نیست. بله، مگر اینکه ماهیت اون عمل و کار یه ماهیت استمراری باشه، مثل اینکه مثلا متعهد شده که یک ماه سیگار نکشه. خب وقتی متعهد شده یک ماه سیگار نکشه، در حقیقت هر بار خودش یک عمل به حساب میاد. لذا الان اگر این بکشه، در حقیقت یعنی هنس قسم کرده، قسم خودش را شکسته، کفاره ثابته. لذا فردا هم باید متعهد باشه که سیگار نکشه. لذا اگر فردا هم قسم خودش را شکست، در حقیقت یک هنس قسم دیگه ای مرتکب شده و کفاره ثابته. اما اگر نه، ماهیت استمراری نداشت، متعهد بوده که امروز یک کاری را انجام بده، اما امروز انجام نداد، این در حقیقت یک معصیت کرده و یک کفاره هم بیشتر ثابت نیست. آخرین نکته‌ای که در باب قسم داریم، کفاره قسمه. همون جوری که عرض کردیم، شخص باید یا بنده آزاد کنه، یا 10 فقیر را اطعام کنه، یا به 10 فقیر لباس بپوشونه. اگر هم توانایی نداره، باید 3 روز روزه بگیره. سوالی که مطرح اینه، اگر حالا این کارا را انجام نداد، خواست 3 روز روزه بگیره، آیا این 3 روز باید به صورت متوالی و پشت سر هم باشه یا لازم نیست؟ اگر ما باشیم و آیه قرآن اطلاق داره، یعنی از آیه میتونیم استفاده کنیم، چه متوالیان انجام بگیره روزه ها، چه غیر متوالی، مجزی و کفایت میکنه. منتها با توجه به این که یک روایتی داریم که این روایت میگه باید به صورت متتابع و پشت سر هم باشه، میتونیم بگیم این روایت جلوی اطلاق آیه را میگیره، لذا آیه را تغییر میزنه و مقید میکنه به این که 3 روز روزه باید پشت سر هم و به صورت متتابع صورت بگیره. دقت کنید مستند شماره 12 را. و اما ان الحنس الموجب للكفاره هو المخالفه عن عمد. این که عرض کردیم اون شکستنی که موجب کفاره میشه اون مخالفتی است که از روی عمد باشه. چرا؟ 3 دلیل اقامه کردن. 1، به اعتبار اینکه متعلق قسم، المتعلق الیمین للحالف عادتا، متعلق قسم برای اون کسی که قسم خورده عادتا چیه؟ قسمی به چی خورده؟ هو التزام الفعل، ملتزم شده کاری را انجام بده. و عدم المخالفه عن عمد، در حقیقت قسم خورده که از روی عمد مخالفت نکنه نسبت به متعلق قسم و از روی اختیار مخالفت نکنه. حالا اگر مخالفت از روی عمد نبود، پس در حقیقت التزامی وجود نداره. فاذا تحققت المخالفه لا عن عمد، مخالفت بود ولی از روی عمد نبود، بنابراین شکستن قسم محقق نمیشه. فلا يتحقق الحنس لتجب الكفاره، تا اینکه بخواد کفاره لازم و واجب بشه. این اولا. ثانیا، هذا مضافا الى امکان التمسک به حدیث رفع النسیان والاکراه والاضطرار، به حدیث رفع تمسک میکنیم. ثالثا، به صحیحه عبدالصمد ابن بشیر تمسک میکنیم که وارد شده در مورد شخص جاهل که ای رجل رکب امرا، هر شخصی که مرتکب امری بشه از روی جهالت، فلا شیء علیه، این شامل حالت قسم هم میشه، لذا هیچ التزامی به گردنش لازم نمیشه. این نظر ما. منتها اون چه که نسبت داده شده به جمعی از علمای اهل سنت و عامه چیه؟ تحقق الحنس و ثبوت الكفاره فی الجمی. بعضی از اونها معتقدن که حنس قسم محقق میشه، کفاره هم ثابت میشه در همه صور، یعنی چه در حالت اکراه، چه در حالت نسیان، و چه در حالت اضطرار، و چه در حالت عمد. اما ما معتقدیم که نه، حنس قسم و کفاره فقط در حال عمد ثابت میشه. لذا میفرماد ولکن نهو، ولکن این قول منصوب به بعضی از اهل سنت مردود است به ما سبق، به سبب همین 3 دلیلی که اقامه شد. و اما ان من خالف عن عمد، اما این که عرض کردیم کسی که از روی عمد مخالفت کند دیگه لا یجب علیه الوفا بعد از ذلک. خب وقتی مخالفت کرد برخلاف قسمش عمل کرد، اون چه که ملتزم شده بود انجام نداد، دیگه وفا لازم نیست، خب دیگه حنس قسم کرده، باید کفاره بده. چرا؟ فلعن متعلق الیمین التزام واحد، به خاطر این که متعلق یمین چی بوده؟ یک التزام بوده به ترک جمیع الحساس، به این که او کار را انجام نده. خوبی انجام داد دیگه، تمام شد. فیضا تحققت المخالفه مرتن انخرم ذلك الالتزام الواحد، اگر مخالفت ولو یک بار محقق شد دیگه اون التزامی که ملتزم شده بود و متعهد شده بود از بین میره. خب ولا یمکن الوفاء بعد ذلك، دیگه نمیتونه به اون قسمش عمل کنه، چون قسم خورده بود که این کار را انجام نده، ولو یک باری الان انجام داد، لیجبه، دیگه نمیتونه وفا کنه تا اینکه بخوایم بگیم وفا واجبه. بله، مگر اینکه در حقیقت التزامش متعدد بوده، مثل اینکه ملتزم شده 1 ماه سیگار نکشه. خب این هم شامل امروز میشه، هم شامل فردا میشه، هم روزهای بعد میشه. مثال میزنه که من حلف على ترک تدخین، قسم خورده سیگار کشیدن را ترک بکنه، فترت شهرن، در فاصله 1 ماه، به نحو کان یقصد و تعدد الالتزام، به گونه ای که از ابتدا اراده کرده بود التزامش متعدد باشه. به چی؟ به ترک به عدد الایام، هم امروز ترک بکنه هم فردا ترک بکنه تا 1 ماه. در حقیقت قصد کرده تعدد التزام را تعدد الوفا، طبیعتا وفا هم میشه متعدد، یعنی امروز متعهده که به قسمش عمل کنه، فردا هم متعهده که به قسمش عمل کنه، و همینجور لذا هم وفا میشه متعدد و هم حنس قسم میشه متعدد. اگر امروز سیگار کشید کفاره باید بده، اگر فردا هم حنس قسم کرد کفاره باید بده تا یک ماه. لذا اگر 30 روز مرتکب شد طبیعتاً باید 30 کفاره پرداخت کنه. این هم یه نکته. آخرین نکته در باب قسم اینه: و اما ان کفارت حنس الیمین ما تقدم، کفاره شکستن قسم همون جوری که عرض کردیم، یا بنده آزاد کنه یا 10 فقیر را اطعام کنه یا بپوشونه. دلیل چی؟ آیه قرآن آیه 89 سوره مائده است. سؤالی که وجود داره اینه، در انتهای آیه میفرماید فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارت ایمانکم، 3 روز روزه بگیره، اطلاق داره. لذا از آیه میتونیم استفاده کنیم، این 3 روز میتونه به صورت متوالی باشه، میتونه به صورت غیر متوالی باشه. منتها میفرماید اطلاق آیه را به وسیله روایت مقید میکنیم. لذا میفرماید و اما اعتبار توالی در ایام سگانه، با فرض اینکه آیه اقتضا میکند جواز تفریق را، لازم نیست به صورت متوالی باشه. چرا توالی معتبره با اینکه آیه اطلاق داره؟ به خاطر صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام، صیام 3 ایام فی کفاره الیمین متتابعان، این 3 روزی که باید در کفاره یمین شخص روزه بگیره، این 3 روز باید به صورت متتابع و پشت سر هم باشه. لذا میتونیم بگیم این روایت جلوی اطلاق آیه را میگیره، بنابراین این 3 روز باید به صورت متتابع و پشت سر هم باشه. این یک روایتی است که در اینجا از حلبی نقل کردیم و غیرها. بازم روایت داریم که دلالت میکنه این 3 روز روزه باید به صورت متتابع باشه. خب همون جوری که عرض کردیم، ما در این باب یک بحث پیرامون یمین و قسم داشتیم که بحث کردیم، عرض کردیم اگر کسی قسم بخوره و ملتزم بشه به کاری، حتما باید او را انجام بده، وفا به او واجبه، و در صورتی که قسم خودش را بشکنه باید کفاره بده. بحث دوم ما در باب نذر. در باب نذر ما 10 تا مسئله داریم. مسئله اول تعریف نذره. خوب دقت کنید، نذر یعنی چی؟ نذر یعنی این که شخص متعهد میشه و بر عهده خودش میگیره که یک کاری را انجام بده یا یک عملی را ترک بکنه. نکتش در اینه این عمل را انجام بده یا ترک کنه به خاطر خدا باشه. طبیعتا وقتی میگیم به خاطر خدا باشه، یعنی باید عمل عبادت باشه، بگونه ای باشه که طاعت و بندگی برای صدق بکنه. لذا اگر به عمل اطاعت و بندگی صدق نکنه، التزام به او واجب و لازم نیست. این یه نکته. نکته دوم اینه که وفا به نذر واجبه. نکته سوم اینه اگر کسی مخالفت کنه و به نذرش عمل نکنه باید کفاره بده. حالا اینکه کفارش چیه بعد عرض میکنیم. نکته چهارم اینه که باب نذر صیغه داره. شخص باید بگه لله علیه مثلا کذا، فلان چیز بر عهده من اگر فلان عمل صورت گرفت، یعنی اگر فلان کار صورت گرفت پس بر عهده منه که این کار را انجام بدم. حالا سؤالی که مطرحه اینه، مسئله پنجم ما، آیا اگر این لفظ بر زبان جاری نشد، نذر را تو نیت خودم داشتم، تو نیتم و قصدم این بود اگر فلان عمل محقق شد در ازایش من فلان کار را انجام بدم برای خدا، آیا اگر این قصد را داشته باشم و بر زبانم جاری نکنم، این وفا بر عهده من واجب میشه یا نه؟ ایشون میفرماید نه، نذر در صورتی التزام به او لازم و وفا به او واجب میشه که شخص بر زبان جاری کنه. مسئله ششم اینه، آیا حتما باید در باب نذر به صورت معلق باشه یا نه؟ اگر معلق بر شرطی هم نباشه، من نذر میکنم همینجوری 3 روز روزه بگیرم، یا اینکه نه، نذر در صورتی واقع میشه که بگم اگر فلان کار صورت گرفت 3 روز روزه بگیرم. بعضی ها معتقدن که نذر حتما باید به صورت تعلیقی باشه، بعضی ها معتقدن که نه، میشه به صورت تبرعی هم باشه، من همینجوری نذر میکنم که 3 روز روزه بگیرم. اما مسئله هفتم، آیا نذر در صورتی منعقد میشه که متعلق نذر یک عمل راجحی باشه یا نه؟ ایشون میفرماد به نظر ما بله، اون عملی را که انسان متعهد میشه انجام بده حتما باید بگونه باشه که طاعت و بندگی خدا بر او صدق بکنه. مثل اینکه متعهد بشه برم زیارت، 3 روز روزه بگیرم، فلان نماز را بخونم، صدقه بدم، بله در این صورت التزام به او واجب و لازم. اما اگر عمل مباحی باشه که در اصطلاح به او عبادت و اطاعت صدق نمی کنه، اینجا می فرماید به نظر ما وفا به او واجب و لازم نیست. نکته هشتم اینه که آیا اگر بخواد فرزندی نذر کنه باید ابتدا از پدرش اجازه بگیره و بعد نذر کنه؟ و همچنین آیا اگر بخواد زنی نذر کنه ابتدا باید از همسرش اجازه بگیره یا نه؟ ایشون می فرماد به نظر ما نسبت به فرزند چنین اجازه‌ای از قبل لازم نیست، بله مگر اینکه پدر او را از نذر نهی کرده باشه. در صورتی که نهی کرده باشه بله، اگر هم متعهد بشه نذرش منحل میشه. اما اگر نهی قبلی وجود نداشته باشه و متعهد بشه چرا؟ نظرش درسته و اجازه قبلی لازم نیست. اما نسبت به همسر چی؟ بعضی ها معتقدن در صورتی که اون چرا که نظر میکنه انجام بده مخالف با حق مرد در استمتاع باشه منعقد نمیشه. مثل که نظر میکنه 10 روز بره زیارت، خب طبیعتا 10 روز میخواد از مرد جدا بشه و حق استمتاع از مرد گرفته میشه، اینجا نظرش منعقد نمیشه، صحیح نیست. ولی در صورتی که منافات با حق استمتاع مرد نداشته باشه درسته. ولی بعضی از فقها میگن نه، مطلقا نمیتونه نظر کنه مگر اینکه مردش اجازه بده، بله مگر اینکه نظرش یک نظر مالی باشه که تصرفات مالی از ناحیه زن مانعی نداره. آخرین نکته در باب کفاره است، چه مقدار باید کفاره بده؟ آیا کفاره اش مثل کفاره یمینه؟ یعنی باید بنده آزاد کنه؟ و اگر نتونست بنده آزاد کنه خب 10 روز روزه بگیر، 3 روز روزه بگیره، اون هم در صورتی است که 10 نفر را نتونه اطعام کنه یا بپوشونه. یا این که نه مثل ماه رمضانه که کسی در ماه رمضان عمدن روزه نگیره، خب اگر کسی اونجا روزه نگیره یا مبتلی را انجام بده که روزش باطل بشه کفاره باید بده. اونجا کفاره اش یا بنده باید آزاد کنه یا نه 60 روز باید روزه بگیره. کدوم یکیه؟ آیا مثل ماه رمضانه یا نه مثل باب قسمه؟ در این مسئله هم اختلاف وجود داره. عبارت رو دقت کنید، من احکام نذر، برخی از احکام نذر را عنوان می کنیم. 1. النذر هو التزام الشخص فی ذمته بفعل شیء او ترکه لله سبحانه. نذر اینه که شخص متعهد میشه در ذمه خودش بر عهده میگیره کاری را انجام بده یا ترک بکنه برای خدای متعال. نکته دوم، وفا بهی واجب، وفا به نذر واجب و لازمه. سوم، و یترتب علی مخالفته الکفاره، اگر کسی که ملتزم شده کاری را انجام بده یا ترک نکنه امتثال نکنه باید کفاره بده. چهارم، صیغه نذر لله علی کذا این حصل کذا، اگر فلان کار انجام شد فلان مسئله اتفاق افتاد بر عهده منه که فلان کار انجام بدم. پنجم، ولا ينعقد بمجرد النیه من دون تلفظ بذلک، نظر منعقد نمیشه به مجرد اینکه قصد کرده اما تلفظ به نظر نکرده، به زبان نیاورده. ششم،
در انعقاد نظر بدون اینکه معلق بر یک شرطی بشه کلامون. اینجا اختلاف وجود داره که آیا میتونه نظر تبرعی همینجوری نذر کنه سه روز روزه بگیره یا نه، این نظر منعقد نمیشه. هفتم، شرط است در انعقاد نظر رجحان متعلقش به گونه ای که یعد طاعتا لله، اون عملی که میخواد انجام بده اطاعت خدا باشه. بنابراین فلا ینعقد اون نظر اگر تعلق بگیره به امر مباحی که لا یعد فعله طاعتا له، انجام اون کار به عنوان اطاعت خدا محسوب نمیشه. لذا نمیتونه نذر کنه هر روز صبح این میوه را بخورم. چرا؟ چون عمل مباحیه. و اذا زال الرجحان بعد الانعقاد انحل. حالا اگر اون موقعی که نذر کرد اون عمل را انجام بده راجح بود، اما گذشت، اون زمانی که میخواست انجام بده از راجح بودن خارج شد و مرجوح شد یا مباح شد، میگه درست اول منعقد شده اما الان انحله، نظرش منحل میشه. مسئله هشتم، ولا یشترط فی صحت نظر الولد اذن الوالد، شرط نیست در صحت نظر فرزند اجازه از پدر، اونم اجازه مسبق و قبلی. بله، معنحیه المسبق، میفرمان بله معنحیه المسبق، در صورتی که قبلا نهیش کرده از این که نذر کنه لا ینعقد و نذرش منعقد نمیشه. و اذا نها عنه بعد ذلک انحل. حالا اومدیم و نذر کرد، بعد از نذر نهیش کرد از انجام کار، اون نذریو که بسته منحل میشه، دیگه التزام و وفاء به او واجب نیست. مسئله نهم، شرط است در صحت نذر زن اجازه از شوهر. کی شرط است؟ اذا کان متعلقه منافیا لحقه فی الاستمتاع. نظر اولیه اینه که زمانی که متعلق نذر منافات با حق مرد داشته باشه، اونم حقش در استمتاع. البته بل ذهب المشهور، ولی مشهور فقها قائل شده اند به این که معتبر است اجازه زوج حتی زمانی که منافات با حقش نداشته باشه، البته مادامی که مستلزم تصرف در مالش باشه، و الا اگر نه تصرفات مالی نباشه اشکال نداره. البته بعدن بحث میکنیم که برخی از تصرفات مالی اشکال نداره. آخرین مسئله، و فی تحدید کفارت حنس نظر خلافون، در این که حد و حدود کفاری شکستن نظر چیه اختلاف وجود داره. بعضیا کفارشو مثل ماه رمضان قرار دادن، بعضیا همون جوری که عرض کردیم گفتن مثل کفاره یمینه. این مباحث دهگانه در مورد نظر. اما مستند مسئله، خوب دقت کنید، اولین مسئله این بود که ما نظر را تعریف کردیم، گفتیم نظر یعنی این که شخص ملتزم بشه یک کاری را انجام بده یا ترک بکنه به خاطر خدا. چرا اینجور تعریف کردیم؟ میگه اگر شما از هر متشرعی سوال کنید نظر یعنی چه، همین تعریف را برای شما ارائه میکنه. لذا این جز مسلماته که نظر در عرف به همین معناست، یعنی التزام و تعهد شخص به انجام یا ترک عملی به خاطر خدا. دوم، چرا وفا به نظر واجبه؟ خیلی روشنه. اولا میتونیم، خوب دقت کنیم، سه تا از آیات قرآن را به عنوان دلیل ذکر کنیم. یکی آیه 29 سوره حج، دوم آیه 270 سوره بقره، سوم آیه 7 سوره دهر یا همان انسان. پس این سه آیه. و علاوه بر اینها میتونیم تمسک کنیم به اون روایاتی که میگن در صورتی که کسی به نظر خودش عمل نکنه باید کفاره بده. کفاره دلالت میکنه بر این که وفا به نظر واجب بوده، و الا اگر واجب نبوده و با انجام دادن عمل یا ترک نکردن مرتکب معصیت نشده بودیم، طبیعتا نباید کفاره ثابت میشد. پس ثبوت کفاره دلالت میکنه که وفای به نظر واجبه. این هم یه نکته. اما نکته بعدی اینه که صیغه نظر چیه؟ صیغه نظر را ما گفتیم باید شخص بگه لله علیه، یعنی از ناحیه خدا بر عهده منه که این کار را انجام بدم، یا این که نه نگه ان افعله، بگه ان اترکه، این که این کار را ترک بکنم. چرا ما اومدیم گفتیم صیغه نظر اینه؟ میگه دلیل مسئله اینه که یک روایتی منصور ابن حازم از امام صادق نقل میکنه، ظاهر این روایت اینه که شخص باید ملتزم بشه که یک کاری را انجام بده. در اون روایت داریم امام میگه شخص باید بگه علی المشی الی بیت الله، بر عهده من اینه که برم به خانه خدا حج انجام بدم. لذا میتونیم از این روایت استفاده کنیم که شخص باید بگه لله علیه، یعنی بر عهده بگیره. یا در روایت داریم که میگه لله علیه ان احرم به حج، بر من است از ناحیه خدا که محرم به حج بشم. یا داریم در روایت که بگه لله علیه حدی و کذا، بر عهده من است از ناحیه خدا که فلان قربانی را ذبح کنم. خب وقتی در روایت داریم به این شکل بگه، لذا میتونیم بگیم صیغه نظر اینه که شخص ملتزم بشه و بگه لله علیه کذا. نکته بعدی این بود، عرض کردیم حتما باید این عبارت را به لفظ بگه و بر زبان جاری بکنه، اما اگر قصد بکنه و نیت کنه نه، نظر منعقد نمیشه. لذا همسه نظر صدق نمی کنه تا کفاره لازم بشه. چرا؟ خوب دقت کن. سه دلیل میتونیم اقامه کنیم. یک، اولا به نظر ما از نظر عرف عنوان نظر صدق نمی کنه. اگر من الان در نیتم این باشه نماز بخونم، آیا در عرف میگن من نماز خوندم؟ نه، نهایت چیزی که میگن اینه که نیت خوندن نماز داشتم. اگر من نیتم این باشه که ملتزم بشم به یک کاری و نذر بکنم، نمیگن نذر کرده، بله میگن نیت نذر داشته. لذا عنوان نذر پس صدق نمیکنه. این اولا. ثانیا، اگر ما شک کنیم آیا به این نذر میگن یا نه، خوب دقت کنید، اگر ما شک بکنیم چیکار باید بکنیم؟ بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی استصحابه. استصحاب به ما چی میگه؟ استصحاب اینه میگه آیا نمیدونیم که آیا با این نیتی که کردیم تعهدی بر عهده ما آمده یا نیومده، یعنی اثری بر این نیت مترتب میشه یا نه. استصحاب میگه نه، قبلن که اثری مترتب نبوده. شک داری آیا در قصد تو بردی اثری مترتب شد یا نشد، استصحاب عدم ترتب اثر جاری کن. ثالثاً همین روایت منصور ابن حازم را که خدمتتون عرض کردم از امام صادق علیه السلام چی بود؟ در روایت امام فرمود نظر اینه که شخص بگه علیه المشی الی بیت الله، حتما باید بگه. در روایت داریم اذا قال الرجل، لذا میتونیم از روایت هم استفاده کنیم. نظر در صورتی منعقد میشه که شخص بر زبان این عبارت را جاری بکنه و الا وفای به این نظری که فقط در نیت واجب و لازم نیست. دقت کنید. اما اینکه نظر یعنی همون التزامی است که گذشت، یعنی التزام بر این که کاری را انجام بدم یا ترک کنم به خاطر خدا. فهو من واضحات الفقه التي يعرفها كل متشرع، هر متشرعی میدونه این مسئله را. و اما اینکه وفاء به نظر واجب و لازمه، فهو ايضا من واضحات الفقه، اینم خیلی روشنه. چرا که چند دلیل میتونیم اقامه کنیم. اولا آیه 29 سوره حج، ثانیا آیه 270 سوره بقره، ثالثا آیه 7 سوره ده، و رابعا و یستفاد و ذالک ایضا من روایات ثبوت الکفاره بن حمص و غیرها، اون روایاتی که کفاره را با شکستن ثابت میکنه و غیر این روایات، روایاتی که در باب کفاره ثابت شده دلالت بر این میکنه که وفا واجب بوده و الا اگر وفا به نظر واجب نبود کفاره هم ثابت نمیشد. و اما انه تترتب على مخالفته الكفاره، اما اینکه اگر کسی نظر را عمل نکنه بر مخالفتش کفاره ثابت میشه، فهو مما لا اشکال فی و يدل علی صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، میگه من سوال کردم از امام عن الرجل یجعل علیه نظرا، بر خودش یه نظری را ذکر میکنه، خوب دقت کنید، ولی تعیینش نمیکنه که چی کار باید بکنه، ولا یسمیه. قال، امام فرمود ان سمیته فهو ما سمیت، اگر نظر کردی و معلومه که چه کار باید انجام بدی پس همون بر عهدت لازمه، و ان لم تسم شیئا فلیس بشیئا، اما اگر نظر کردی ولی معلوم نیست میخوای چه کار بکنی این نظر منعقد نمیشه. بعد امام فرمود فان قلت لله علی، اگر بگی لله علی فکفاره یمین، این روایت به خوبی دلالت میکنه که نه تنها کفاره ثابته بلکه کفارش کفاره یمینه، که قبلا کفاره یمین را عرض کردیم، یا بنده آزاد کنه یا 10 فقیر را اطعام کنه یا بپوشونه، اگر نمیتونه 3 روز روزه بگیره. و اما اینکه صیغه‌اش چیه، چی بگه، ما گفتیم بگه لله علیه ان افعل او ان اترکه، چرا صیغه‌اش اینه، فهو مما لا اشکال فی، چرا شبهه ای نیست، چون دلالت می کند بر این مسئله صحیحه منصور ابن حازم از امام صادق علیه الصلاه و السلام، اذا قال الرجل علی المش، اگر شخص بگه علی المش الی بیت الله و هو محرم بحج، محرم بوده، بگه پیاده برم به خانه خدا، یا بگه علی حدی و کذا، فلان قربانی رو بخوام انجام بدم، امام فرمود فلیس بشیئن حتی یقول، باید اینجوری بگه لله علی المشی الى بیته، یا بگه لله علی ان احرم بحجه، یا بگه لله علی حدی و کذا و کذا، بعد معلقش کرد ان لم افعل کذا و کذا، اگه فلان کارا نکردم اینجوری حج انجام بدم، روایت به خوبی دلالت میکنه که حتما باید بگه لله علی و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
صلات الله سلام الله علیک یا اجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.